سانسارا. سدارتا روزگاری دراز در جهان مردم بدون آنکه تعلقی بدان داشته باشد زندگی کرد. احساساتی که وی آنها را در طی سالیان گرم و سوزان ریاضت از بین برده بود بار دیگر بیدار شدند. اینک مزه ثروت و شهوت و قدرت را چشیده بود، ولی مدت‌های مدید در باطن و در دل چون یک سامانا باقی ماند. کمالی زیرک از این راز با خبر بود. زندگی سدارتا همیشه با صبر و تفکر و امساک و روزه هدایت می شد. مردم جهان، همین مردم معمولی، بدو به همان نسبت که وی به آنها بیگانه بود بیگانه بودند. سالها گذشت. سدارتا در حجابی از تصادفات نیک و رفاه و آسودگی فرو رفته بود. از گذشت ایام به زحمت با خبر می شد. اینک وی ثروتمند شده و مدتها بود که خانه ای و خدمتگزارانی از خود داشت. در کنار شهر و در ساحل رودخانه نیز باقی خریده بود. همه مردم او را دوست می داشتند و همه هنگامی که به پول یا به اندرزی نیازمند می شدند به وی روی می آوردند، ولی به استثناء کمال دوست دیگری نداشت. آن ساعت بیداری و به خود آمدن را که روزگاری پیش و در جوانی از آن برخوردار شده بود، زمانی را که بعد از شنیدن مواعظ گوتاما گذرانیده بود، جدایی از گویندا، آن انتظار بزرگ، آن غرور بی استادی و بدون تعلیم بودن، آن آمادگی پرشور و هیجان برای شنیدن سروش آسمانی در دل، همه به تدریج خاطره ای شدند و همه گذشتند. آن چشمه مقدس که زمانی در وی بود و برایش نغمه می سرایید، اینک از فاصله دو زمزمه می کرد. ولی چیزهای بسیاری را که در زمان سامانا بودن و از گوتامای دانشمند و از پدر و از برهمنها فرا گرفته بود، مانند علاقه به یک زندگانی معتدل، لذت اندیشیدن، ساعت تفکر، راز پنهانی نفس، آن نفس جاودانی که نه در بدن و نه در حواس جای داشت، همه را تا زمانی در خود نگاه داشت. بسیاری از اینها را در خود نگاه داشت و بقیه همه در زیر خاکستر پنهان شدند. همانطور که چرخ کوزه‌گر زمانی که به گردش در آمده باشد می گردد و برای مدتی می چرخد تا آنکه رفتارش آهسته شود و از گردش باز ایستد، به همین گونه نیز چرخ ریاضت، چرخ تفکر، چرخ تمیز مدت‌های مدیدی در روح سدارتا در گردش بودند، ولی اینک دیگران گردش آهسته شده و نزدیک به سکون گردیده بود. همچون شبنمی که بر ساقه درخت مرده‌ای نشسته به آهستگی سوراخ‌های آن را پر کند و به آهستگی مزمحلش سازد، به همین طریق نیز جهان و حالت سکون در روح سدارتا داخل شده، به آهستگی روح وی را ممتلی کرده بود، آن را سنگین و خسته نموده بود و به خوابش انداخته بود. ولی از طرف دیگر حواسش بیدارتر شده بود و بسیار چیزها را به تجربه آموختند. سدارتا اینک فرا گرفته بود که چگونه تجارت کند، چگونه قدرت خود را بر مردم تحمیل نماید، چگونه از زنها لذت ببرد. وی فرا گرفته بود که جامه‌های فاخر بر تن کند و خدمتگزاران را فرمان دهد و در آب‌های اترالود غسل و حمام کند. وی آموخته بود که اغذیه عالی و شیرینی‌ها و حلواهای مختلف را تناول نماید، گوشت و انواع ماهی و پرنده را در غذا به کار ببرد، ادویه لذیذ در خوراک مصرف نماید، شراب که وی را تنبل و فراموش کار می‌کرد بنوشد. اینک فرا گرفته بود که چگونه نرد و شطرنج بازی کرده و زنهای رقاصه را تماشا کند. حال دیگر با تخت روان به گردش می رفت و بر بسترهای نرم می خوابید. ولی وی همیشه احساس می کرد که فرقی با دیگران دارد و از آنها بالاتر است. وی بدانها پیوسته با اندکی تحقیر و اندکی اهانت و تمسخر، آن نوع اهانت که سامانه‌های جنگلی نسبت به مردم جهان دارند، مینگریست. این حس برتری و تمسخر نیز با گذشت زمان او به نقصان گذاشت. ترجیحاً همانطور که ثروتش رو به ازدیاد گذارد، وی نیز طبایع و حرکات کودکانه و شور و اشتیاق مردم عادی را پذیرفت، ولی با وجود آن بدانها رشک می برد. وی بدانها برای عمق لذات، اندوه، شادی و نیروی دائمی که آنها برای دوست داشتن داشتند رشک می برد. این مردم همه با یک دیگر، با کودکانشان، با افتخارات و ثروت، با آرزوها و امیدهایشان پیوسته در عشق بودند. اما سدارتا این چیزها را، این چیزهایی که لذات و آشفتگی هایش همه کودکانه بود، از آنها فرا نگرفته، فقط چیزهای ناپسندی که خود از آنها نفرت داشت از ایشان آموخته بود. چه بسیار اتفاق می افتاد پس از آن که شبی را در لذات می گذرانید، ساعات دراز در بستر خود بیدار می ماند و صبح بعد احساس خستگی و تیرگی می کرد. کاماسواتی او را با گرفتاری هایش ناصبور و آزرده خاطر می ساخت. اگر در تاس بازی می باخت به آواز بلند می خندید. اگرچه چهرهش از چهره دیگران هوشیارتر و خردمندانه تر بود، ولی در صورت او نیز حالتی که اغلب در صورت مردم ثروتمند دیده می شود، یعنی حالت عدم رضایت، بیزاری، بیقراری، تنبلی و فاقد عشق بودن مشاهده می شد. و بیماری های روحی مردم ثروتمند به آهستگی در روح وی نیز خانه گزیده بود. بیزاری چون حجاب و یا چون پرده نازک ابر که هر روز انبوهتر و هر ماه سیاهتر و هر سال سنگینتر می شود، وی را فرا گرفته بود. چون لباسی که هر روز کهنه‌تر شده و درخشندگی رنگش را از دست دهد، نخنما شده و درزهایش ظاهر شوند، همانطور نیز زندگی جدیدی که سدارتا بعد از جدایی گویندا آغاز کرده بود، کهنه و تیره و نخنما و از هم در رفته شده بود. همانطور که با گذشت ایام رنگ و شفافیتش از بین می رفت، چین و تیرگی جای آن را می گرفت. ناامیدی و نفرت که در همه جا پراکنده و در اعماق روح وی پنهان بود، اینک شروع به ظهور می کرد. سدارتا این را نمی دید، فقط می دانست که آن آواز صاف و رسایی که زمانی از دل به گوش می رسید و همیشه او را در بهترین ساعاتش هدایت می کرد، اینک خاموش شده است. جهان او را در خود گرفته بود. لذات، تنبلی، طمع و بالاخره حرص مال اندوختن که بالاتر از همه عیوب دیگر بود و وی آن را از همه بیشتر منفور می داشت، او را فرا گرفتند. ثروت و ملک و مال عاقبت او را به دام انداختند. اینها دیگر بازی و بازیچه نبودند، بلکه به زنجیرهایی می ماندند که اینک باز شده بودند. سدارتا در این راه پرپیچ و خم سرگردان بود و به پست‌ترین و سراشیب‌ترین آنها، یعنی قمار، سقوط کرد. از آن زمان که دیگر در دل سامانا نبود، تاس بازی را برای خاطر پول و جواهر با حرص بیشتری راغب بود. اگر سابقا در قمار شرکت می کرد، برای خاطر رسم و عادت مردم بود. وی قمارباز قهاری شده بود. عده معدودی تا به بازی با وی را داشتند. شرط بندی وی بسیار سنگین و خطرناک بود. وی برای خاطر احتیاج قلبی قمار بازی می کرد. وی شهوت و لذت شگرفی در بدور انداختن پول کثیف از راه قمار در خود احساس می کرد. از هیچ راهی بهتر نمی توانست نفرت خود را از ثروتمندان و احترام دروغین بازرگانان به منصه ظهور گذارد. بدین گونه وی شرط بندی های کلان خطرناک می کرد. از خود نفرت داشت و خود را مسخره می کرد. هزاران هزار می برد و هزاران هزار به دور می انداخت. نقدینه می باخت، جواهر باخت، خانه و باغ باخت و باز برد و بار دیگر باخت. وی از آن شور و اشتیاق که در بازی تاس و در هنگام شرط بستن می دید لذت می برد. این احساس را دوست می داشت و پیوسته می کوشید تا آن را از نو به دست آورد. زیادترش کند و به شورش در آورد. فقط در این حال بود که اندکی احساس راحتی می کرد و لذتی می یافت و بدین گونه به زندگی تیره و سست و بیمزه خود شور و شعفی می بخشید. پس از هر باخت هم خود را صرف جمع‌آوری مال می کرد. سخت به کار تجارت می پرداخت. برای آن که نقده در دست داشته باشد و آن را به دور اندازد، وامداران را برای پرداخت وامشان در فشار قرار می داد. می خواست که نفرت و تحقیر خود را نسبت به ثروت نشان دهد. در هنگام باخت بیقرار می شد و صبر خود را با بدهکارانی که وامشان را دیر می پرداختند از دست می داد. دیگر نسبت به فقیران رحمی نداشت. دیگر برای هدیه و وام دادن به نیازمندان در خود میلی احساس نمی کرد. وی ده‌ها هزار با انداختن تاسی شرط بندی می کرد و می خندید و بیش از پیش در امر بازرگانی سخت می شد و بعض اوقات حتی به هنگام شب نیز خواب پول می دید و چون از این کابوس وحشتناک بیدار می شد و انعکاس چهره خود را در آینه اتاق خواب می دید که پیرتر و زشت‌تر شده، زمانی که نفرت و شرم بر وی غالب می آمد آن وقت به بازی قمار دیگری پناه می برد و خود را به دست آشفتگی شهوت و شراب می سپرد و بار دیگر از آن حالت باز می گردید تا بتواند مال و ثروت بیشتری را غارت و در قبضه تصرف خود درآورد. وی خود را با این روش نامعقول زندگی از بین برده و پیر و مریض کرده بود. آن وقت رؤیایی را به خود آورد. شبی در باغ بهشت‌آسای کماله با وی نشسته بود، در زیر درختی آرام کرده با کماله صحبت می کرد. کماله بسیار جدی بود و در پس پرده کلماتش رنج و اندوه نهفته بود. کماله از وی راجع به گوتاما پرسش می کرد، ولی دیگر از او و طرز رفتارش، گردش چشمان، دهان زیبا و تبسم ملیحش چیزی نمی شنید. مدتی دراز کماله راجع به بودای بزرگ صحبت کرد، سپس آهی کشید و گفت: روزی مرید بودا خواهم شد و این باغ لذات و آسایش را به او هدیه خواهم کرد و خود در پناه تعالیم او مأمن خواهم گزید. سپس سدارتا را با میل و شور بسیاری به خود دعوت کرد. هنگام معاشقه او را با هیجانی عجیب، چون آنکه بخواهد آخرین قطرات شیرین لذات را بنوشد، به خود نزدیک کرد. هیچگاه سدارتا نزدیکی شهوت و مرگ را تا بدین وضوح و روشنی حس نکرده بود. آن وقت در کنار کمال قرار گرفت. صورتش نزدیک به صورت او بود و در گوشه چشمان و کنار دهان وی خطوط ظریف و چینهای نازک یا نشانه های غمباری که خزان زندگی را اعلام می داشتند مشاهده کرد. سدارتا خود نیز در 40 سالگی بود و موهایش شروع به خاکستری شدن کرده بود. بر چهره زیبای کمال خطوط کسالت کشیده شده بود. این خطوط حاکی از کسالت، از ادامه پوییدن راهی نامیمون، کسالت از پیری و زمینگیری، کسالت از چیزی که اینک پنهان بود. ترس، ترس از خزان زندگی، ترس از پیری و ترس از مرگ بود. در حالی که آه می کشید از وی جدا شد و قلبش را اندوه، رنج و بیمی اسرارآمیز فرا گرفته بود. آن شب را سدارتا در خانه خود با دختران رقاصه و با شرابخواری گذراند و چنین وانمود که از همنشینان خود برتر می باشد، در صورتی که آن حالت برتری دیگر در وی وجود نداشت. شراب بسیاری نوشید و پس از نیمه شب خسته و آزرده، مأیوس و ناامید، در حالی که نزدیک به اشک ریختن بود، به بستر رفت. بیهوده کوشید تا به خواب برود. چنان از رنج و درد و اندوه ممتلی بود که دیگر تاب تحمل تپش دل را نداشت. خود را غرق در نفرت دید و این نفرت چون زنندگی نوشیدن شراب بد یا شنیدن آهنگی بسیار شیرین و سطحی یا تبسم زنان رقاصه و یا چون عطر خوشبویی که از موها و سینه های آنها به مشام می رسید بود. ولی بیشتر از همه از خودش نفرت داشت، از عطری که بر سر زده بود، از بوی شرابی که از دهانش بر می خواست و از پوست نرم بدنش متنفر بود. چون کسی که زیاد خورده و نوشیده باشد و آنچرا که خورده و نوشیده در نهایت درد برای حصول بهبودی برگرداند. همینطور نیز این مرد ناصبور میکوشید تا خود را با یک حرکت از همه این لذات، عادات زندگی بیمعنی راحت کند. فقط نزدیک صبح و آن وقتی که اولین نشانه های فعالیت در خارج خانه به گوش رسید، توانست دیده بر هم گذارد و لحظه چند در عالم نیمه فراموشی و یا شاید خواب وارد شود. در این وقت بود که وی خوابی دید. کماله پرنده ای کوچک و بسیار نادر و خوش آهنگ داشت که در قفسی زرین از آن نگهداری می شد. آن خواب راجع به آن پرنده بود. سدارتا خواب دید. این پرنده که معمولا صبح ها به نوا آمده نغمه سرایی می کرد، از آواز خواندن باز مانده است. این مسئله بر وی عجیب آمد. به سمت قفس رفت و در آن نگریست و دید که پرنده کوچک مرده و خشک شده و در ته قفس افتاده. او مرغک را از قفس بیرون آورد و لحظه ای در دست نگاه داشت و سپس آن را در کنار راه به دور افکند. آن لحظه وی را ترسی عجیب فرا گرفت. چون این حس کرد که با به دور افکندن آن پرنده همه چیزهایی را که در نظر مهم و گرانبها بودند به دور انداخته است. چون از خواب بیدار شد، اندوه بسیاری دلش را فرا گرفته بود. به نظرش رسید که عمر را در روشی نامعقول و بی‌ارزش گذرانیده و اینک چیزی در دست ندارد که برایش اهمیت، ارزش، قدر و مقداری قائل شود. وی اینک به سان مردی کشتی شکسته بود که در ساحل دریا به تنهایی ایستاده بود. در کمال رنج و اندوه به باقی که به دو تعلق داشت رفت، درها را ببست و در زیر درخت انبهی بنشست. در دل احساس ترس و مرگ می کرد. تدریجا افکارش متشتت و پریشان شد و در عالم فکر به تماشای صحنه های مختلف دور زندگی خود از روزهای اول، از آن وقتی که می توانست به خاطر آورد، مشغول شد. واقعا او کی خوشبخت بوده و چه وقتی به راستی از شادی برخوردار شده بود؟ اما وی از شادی و خوشبختی چندین بار برخوردار گردیده بود. وی لذت و مزه آن را در زمان کودکی، آن وقت که با حضور ذهن جلب تحسین برهمنها را می کرد، زمانی که از همسالان خود بالاتر و جلوتر بود، هنگامی که با خواندن اشعار مقدس از همگنان برتری می یافت و یا زمانی که با مردان دانشمند به مباحثه می پرداخت و آن وقت که در مراسم قربانی شرکت می جست، چشیده بود. آنگاه در دل چون این احساس کرد: راهی در پیش تو قرار دارد و تو را برای رفتن در آن راه فرا خواندند. خدایان انتظار تو را می کشند. بار دیگر هنگام جوانی در نظرش مجسم شد، آن وقتی که آمال و بلند پروازی هایش او را هر دم به جمع جویندگانی که چون خودش بودند کشانیده بود. زمانی که وی برای درک تعالیم برهمن ها در کوشش بود. هنگامی که برای فرا گرفتن هر دانش نوینی تشنگی نوینتری در وی ایجاد می گردید. آن وقتی که در میان این تشنگی ها و کوشش ها وی بیشتر به خود فرو می رفت و به خود می اندیشید. آن وقت به خوبی این آواز را شنید که بدو بانگ می زد: این است راه تو. این آواز را زمانی که خانه پدر را ترک و به سامانه‌ها گرویده بود و بار دیگر زمانی که آن زندگی را برای دیدار بودا، آن یگانه کامل، ترک گفته بود و نیز زمانی که بودا را برای دنبال کردن سرنوشت مجهول خود ترک نموده بود، شنیده بود. اینک از آخرین باری که این آواز را شنیده و برای دست یافتن به جاهای بلندتری به پرواز آمده بود، زمانی دراز می گذشت. چقدر این راه هموار و خالی بود.
چه سالیان درازی که وی آنها را بدون آتش و بدون داشتن هدفی عالی، بدون ستایش، راضی از لذات کوچک که هیچگاه وی را به راستی راضی نکرده بودند گذرانیده بود، بدون آنکه خود بداند آن سالیان را در این گذراند تا مانند سایر مردم، مانند این کودکان گردد.
و در این حال چون دارای آمال و رنج هایی مانند آمال و رنج های آنها نبود، زندگی او فقیرتر از زندگی مردم بود. برای وی همه جهان و مردم چون کاماسواتی، بازی یا رقص و یا نمایشی مسخره انگیز بود که وی به تماشای آن مشغول شده بود. فقط کمال را عزیز می داشت و برای او ارزشی قائل می شد. وی اینکان ارزش را نیز قائل نبود. آیا حالا نیز به وی احتیاج داشت؟ آیا هنوز کمال به وی نیازمند بود؟ مگر آنها به بازی پایان ناپذیری مشغول نبودند؟ آیا به راستی واجب است که برای آن بازی زنده باشیم؟ نه، نام این بازی سانساراست. این بازی از آن کودکان است. این بازی را آنهایی که لذت میبرند شاید یک بار، دو بار و ده بار بازی کنند. ولی آیا دارای چنین ارزشی می باشد که انسان پیوسته بدین بازی مشغول شود؟ سدارتا دانست که بازی به پایان رسیده است. دانست که دیگر وی قادر به ادامه دادن آن نیست. لرزشی او را فرا گرفت و احساس کرد که چیزی در وی مرده است. تمام روز در زیر درخت انبه نشست و از پدر، گویندا و گوتاما یاد کرد. وی اینان را ترک کرده بود تا کاماسواتی بشود و چون شب فرا رسید هنوز در آنجا بود. آن وقت به آسمان و ستارگان نگریست و فکر کرد که من اینجا در زیر درخت انبه و در باغ خود نشستم. تبسمی بر لبانش ظاهر شد. ولی آیا این لازم و درست بود؟ آیا این کاری کودکانه و ابلهانه نبود که وی باید دارای باغ و درخت انبه ای باشد؟ این را نیز به پایان رسانی. این نیز در وی مرد، به پا خواست و به درخت انبه و باغ بدرود گفت. چون تمام روز بدون غذا مانده بود، احساس گرسنگی شدیدی کرد. به فکر خانه، شهر، اتاق خواب، بستر نرم و سفره پر از مأکولاتش افتاد. با کسالت تبسمی کرد، سر تکان داد و به همه آن چیزها نیز بدرود گفت. در همان شب سدارتا باغ و شهر را ترک گفت و دیگر باز نگشت. مدتی دراز کاماسواتی در جستجوی او بود و خیال می کرد که سدارتا در چنگ دزدان گرفتار شده است. کماله در بازیافتن او کوششی به خرج نداد و هنگامی که خبر گم شدن سدارتا را شنید تعجبی نکرد. مگر او همیشه بدین انتظار نبود؟ مگر سدارتا سامانایی بی خانمان و مسافری فقیر نبود؟ وی در آخرین بار ملاقات این نکته را بیشتر از هر دفعه احساس کرده بود و از اینکه او را آنقدر به خود گرفته و نزدیک کرده بود و اینکه او را تا بدان حد در تحت سلطه خود آورده و منکوب نموده بود احساس شادی می کرد. هنگامی که خبر گم شدن سدارتا را شنید، بدان پنجره نزدیک آن مرغ غزلخوان که در قفس زرین نگهداری می شد رفت. قفس را بگشود و پرنده کوچک را در دست گرفت و سپس آن را در هوای آزاد رها کرد. مدت ها به دنبال آن مرغ که اینک در افق از نظر دور می شد چشم دوخت. از آن روز خانه را ببست و دیگر مهمانی نپذیرفت. پس از مدتی پی برد که در نتیجه آخرین معاشقه با سدارتا باردار شده.
tebyan.net گنجینه صوتی